منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از دیرباز توجه به اکوسیستم هایی مثل جنگل، مرتع و بیابان رو طبیعتاً به خاطر سهم بزرگش در مدیریت مؤلفه هایی مثل آب و خاک و سرزمین داشته و در تمام دنیا هم همیشه یک جایی وجود داره که حکمرانی میکنه این مؤلفه ها رو کنار هم دیگه، به ویژه اقداماتی که تا حد ممکن کم هزینه، مؤثر و با مشارکت مردم بره جلو.
بله.
این رو در سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور تحت عنوان آبخیزداری از دیرباز و به ویژه از دهه 80 و 90 با این ادبیات مطرح کردند و خب مسئولین متعدد مدیران مختلفی داشته. در حال حاضر مدتی هم است که این افتخار نصیب بنده است که کنار عزیزان هستم.
انشالله که موفق باشید. خیلی ها فکر میکنن که منظور از آبخیزداری، حالا افکار عمومی من فکر میکنم در رابطه با بسیار این گونه است که فقط همین ساخت بند خاکیه دیگه، میگن این آبخیزداریه. پس با توجه به توضیح شما این گونه نیستش؟
نه، ببینید من از این فرصت استفاده میکنم، فکر میکنم که زمان اون رسیده است. واقعا دو دهه گذشته اصطلاحی به نام سلامت حوزه‌های آبخیز شاه کلید درک این قصه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداریه. اگر با این ادبیات بریم جلو، حفظ ساختار، عملکرد و خدماتی که یک اکوسیستم مثل جنگل، مرتع و بیابان میتونه به ما بده و به صورت پایدار هم به ساکن خودش خدمت ارائه بکنه، این مدیریت یه مدیریت سلامت محوره. اسکیل و مقیاس این مطالعه و اجرا هم نه فقط شهر یا روستاست، بلکه یک حوزه آبخیزیست که همه مؤلفه هایی که عرض کردم درش وجود داره. اگر یک آبخیزدار رو بتونیم معنی کنیم به درستی، یعنی مدیری که بتواند این سلامت رو حفظ کنه و اگر جایی تخریبی اتفاق میفته اونو بازگردونه. بنابراین سلامت حوزه آبخیز نشانگر سازگاری و تاب‌آوری ساکنینشه. سلامت حوزه آبخیز یعنی کارکردی که فرایندهای طبیعی مثل آب درون اکوسیستم میتونه به اون بپردازه و در نهایت حضور یک آب سالم، یک حفاظت از تنوع زیستی، معیشت مردم و در نهایت آنچه را که مردم بهش نیاز دارن، یک برنامه نیاز محور پایداره که آبخیزداران باید به اون توجه کنن.
خب با توجه به تعریف خود شما مطمئنم که هم عقیده اید با بنده که وضعیت مطلوبی نداریم در خصوص حوزه های آبخیزه. به طور کلی شرایط زیست محیطی کشورمون که حالا بخش مهمیش همون منابع آبیه و در واقع مراتعی که شما راجبشون صحبت کردیم، چی شد که اینطوری شد آقای دکتر؟ آیا باید این رو حاصل یه شرایط اقلیمی بدونیم یا خطای مدیریتی؟
بله، بسیار درست و دقیق مطرح کردید. به واسطه شناسایی اون پیشرانهایی که کمک میکنن به تخریب در سرزمین ما و همه جای دنیا، باید ابراز بکنیم که دو تا عامل رو باید خیلی جدی گرفت. یکی خود انسان و اتفاقا در برنامه های مدیریتی تغییر کاربری اراضی مثل تغییر جنگل ها، مراتع و رفتنشون به سمت تخریب سرزمین، یعنی از کیفیت سرزمین و از کمیت سرزمین کم بشه، فرسایش رخ بده، سیلاب شکل بگیره. و دسته دوم دسته ای هستن که همونجور که فرمودی، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی پیامدهایی رو به دنبال داره که یکیش احتمالاً موضوع گفتگوی شما در حوزه خشکسالی است و تغییراتی رو که در واقع حاکم میشه و احتمالاً اونه که حتی اگر شما یه مدیریتی با شکل و سابقه تاریخی گذشته را هم به درستی اجرا بکنید، دیگه پاسخگوی شرایط فعلی نخواهد بود. یعنی اقدامات ما در گذشته هرچند در بسیاری از مواقع متوازن، اما دیگر در حال حاضر با شرایط ویژه‌ای که دنیا باش مواجه هست نمیتونه پاسخگوی نظام فعلی و توازن فعلی اکوسیستم های ما باشه.
و چاره رو در چی میبینید؟ به هر حال وضعیتی که حتی برخی ناامیدن، راستش مدت زیادی هم از بارون نباریده، یه دم میگن آقا اصلا دیگه انگار قرار همیشه همینطوری باشه، میخوایم چیکار کنیم با این وضعیت آب و این آلودگی هوا و این آتش سوزی جنگل ها که خبرش مدام داره منتشر میشه؟ خیلی مردم نگرانن.
درسته، این نگرانی به نظرم از یک زاویه بسیار بجا و درسته، در واقع درک درستی رو مردم از شرایط فعلی کره زمین دارن و خب بخشایی از کره زمین مثل ایران ما در مناطق خشک و نیمه خشک حساسیت هاش نسبت به تخریب سرزمین بالاتره. توسعه بیابان ها دیگر یک موضوع معمولی در فرض کنید مناطق بیابانی دنیا الان نیست. حتی جاهایی مثل اتحادیه اروپا، جاهایی که در شمال کانادا، در شمال روسیه، یه روزایی رو در واقع اونها در برنامه های خودشون تجربه میکردن که نگران توسعه، هرگز توسعه بیابان ها و خشکسالی ها نبودن، اونها هم وارد این قصه شدن و این نگرانی در تمام ابعاد برنامه‌ریزی ملی این کشورها هم به چشم میخوره، چه برسه به کشورهای نظیر ما که در منطقه قرار گرفتن که خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی هیدرولوژیک و خشکسالی اقتصادی اجتماعی در تعاریف متعدد خودش همزمان داره دیده میشه. ما وقتی از خشکسالی هواشناسی صحبت میکنیم راجع به کاهش میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت صحبت میکنیم. مثلا میگیم یه شهری داریم که در میان مدت و دراز مدت حدود 300 میلیمتر بارندگی داره، الان 150 میلیمتر بارندگی داره، خب میشه خشکسالی هواشناسی. ایران ما درگیر این خشکسالی است. خشکسالی کشاورزی راجع به کمبود رطوبت خاک برای نیاز گیاه صحبت میکنه، عملکرد محصول رو کم میکنه، بارندگی نامنظم، کوتاه مدت سری حتما مشکلاتی رو برای رشد گندم، جو و کشاورزی و پژمردگی محصولات باقی حتی جنگل ها مراتع ایجاد میکنه و همونجور که فرمودید میتواند منجر به شرایط سختی در آتش سوزی ها بشه و مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه. با کوچکترین تغییری که اتفاق میکنه ایدئولوژی کاهش ذخایر آبهای سطحی صحبت میکنه، آنجایی که در مخازن سطح ها داریم، دریاچه ها و رودخونه ها داریم، آبهای زیرزمینی داریم و شما بحث مهمی مثل فرونشست ها رو در فضای کشور میبینید که ابعاد گسترده‌ای رو به خودش اختصاص داده. و خشکسالی آخر، خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی مطرح میشه که عرضه و تقاضای کالا و خدمات اقتصادی و اجتماعی با آنچه رو که به عنوان موجودیت آب تطابق پیدا نکنه. در این حالتی که تنش‌های اجتماعی رخ میده، مهاجرت‌ها شکل میگیرن و متاسفانه همه این مواردی که فرمودید در یک فضایی مثل فضای مناطق خشک و نیمه خشک ایران ما درگیرش هستیم. اما این که خشکسالی با گرمایش جهانی و تغییر اقلیم چه رابطه‌ای داره به نظرم تقریبا برای مردم روشنه. خب تشدید چرخه ایدئولوژیک، تغییر الگوهای بارش، ذوب شدن برف‌ها و یخچال‌های طبیعی، اینا موضوعاتیه که در واقع در طول سال‌های گذشته بسیار از مناطق کوهستانی ایران رو که اصلا تجربه یه طولانی مدت خشکسالی رو نداشتن دچار مشکل کرده و درآمد رو برای ساکنین حوضه‌های آبخیز دچار مشکل کرده. دنیا هم برنامه‌های متعددی داره. یادمون نره که کنوانسیون مقابله با تغییر اقلیم همین چند روز گذشته به پایان رسید، کاپسی، و در اونجا تصمیمات مهمی رو برای محدود کردن افزایش دمای جهانی داشتن. 2 درجه کاهش دما بسیار بسیار موضوع کلیدی است که دنیا تمام تلاشش رو میکنه که به اون بپردازه. دهه احیای اکوسیستم های سازمان ملل بین 2020 فقط به این دلیل بوده که اکوسیستم های تخریب شده دنیا رو ما احیا بکنیم، افزایش تاب‌آوری رو در برابر خشکسالی ها داشته باشیم. و ما ایران عزیز ما اگر میخواهد که میخواهد برنامه های مقابله رو با خشکسالی ها داشته باشه، به طور کلی دو تا ساختار رو باید به صورت جدی دنبال بکنه. یکی مدیریت تقاضا و مصرف، همون چیزی که شما هم تو جملاتتون فرمودید. خب نمیتونیم بهره‌وری آب رو نادیده بگیریم در سیستم های آبیاری کشاورزی، نمیتونیم کشت محصولات کم آب بر و سازگار با اقلیم رو هنوز در اولویت برنامه‌مون قرار ندیم. حتی مهمتر از همه اینا، آموزش و ترویج و روش‌های مدیریت مصرف آب رو برای شهروندانمون، فرزندانمون و جامعه در واقع کشاورز و عشایرمون توضیح ندیم. اما موضوعات دیگری هم به شدت مهمه. مدیریت منابع آب یعنی یه تعادل بخشی به آب سطحی و آب زیر زمین. ما هر وقت آب سطحی رو از دست دادیم به سمت سفره‌ی آب زیر زمینی حمله کردیم، انگار یه ذخیره اونجا داشتیم و همیشه خیالمون راحت بود که حجم زیادی آب اونجاست، غافل از این که اگر آب خانداری و پخش سیلاب رو جدی نگیریم، اگر تصفیه و بازیافت آبهای خاکستری و پساب رو توی برنامه‌های ملیمون نداشته باشیم، اگر یه سند ملی سازگاری با کم آبی رو بنویسیم ولی به دقت و با وسواس اون رو انجامش ندیم، اگر نظام هشدار سیل رو هنوز تو اولویت برنامه هامون قرار ندیم، و در نهایت اگر حقابه های زیست محیطی رو برای رودخونه ها و تالاب ها هنوز موضوع لاکچری و در واقع ایوان و در واقع شرایط غیر معمول برنامه هامون قرار بدیم، تعیین و تخصیص حقابه ها رو جدی نگیریم، وقتی که در واقع شرایط بگونه ای خواهد شد که ما مجبوری منتظر سناریوهای سخت‌تر در سالهای آینده باشیم.
امیدواریم که این گونه نباشه. از مردم خواستیم امشب به ما بگن که ایرانی ترین آرزوشون چیه. این سوال از شما هم میپرسم، ایرانی ترین آرزوتون چیه آقای دکتر؟
فوق‌العاده لذت بخش صحبت کردن با شما، سوالاتتون به نظرم بسیار هوشمندانه. دنیای آینده دنیای رویاها نیست، دنیای سناریوهاست. بهتره که دنبال سناریوهای واقع بینانه بگردیم. بزرگترین آرزوی فعلی من اینه که سازگاری فعال و مدیریت بحران به شکلی کاملا جدی در برنامه‌های پیشگیرانه دیده بشه و وقت زیادی رو صرف عبور از بحران ها نکنیم. به جای اون از همین حالا، حتی همین امشب توجه کنیم که پارادایم اساسی در نگرش به آب باید رخ بده. سناریو آرمانی ما تحول در حکمرانی است، تحول در تاب‌آوری اکولوژیکه. در تحول در حکمرانی ما به دنبال مدیریت آب نیستیم، ما به دنبال مدیریت آبخیزیم. آبخیز یعنی یک محدوده‌ای که اگر یک قطره باران واردش بشه براش برنامه داریم تا لحظه‌ای که او رو از دست میدیم. بنیاد حیات اکوسیستم و جامعه به همین موضوعه. ما نمیتونیم منتظر بمونیم که طبیعت طی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بتواند خودش رو بازسازی بکنه. باید کمکش کنیم و این کمک زمانی اتفاق میفته که ما بتوانیم نگرش خودمون رو تغییر بدیم. یک نکته اساسی در عرایزم رو میخوام تأکید بکنم. آینده ایران در مواجهه با خشکسالی باید حتما کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مثل همه برنامه ها بشه. کلید موفقیت در فناوری های پیچیده نیست، کلید موفقیت در فناوری های ملموس و سرمایه‌گذاری هایی است که در آگاهی عمومی و توانمندسازی جوامع محلی وجود داره. یادمون نره که اقتصاد آینده اقتصاد کربونه. آینده ایران عزیز ما به توانایی ما در سازگار کردن مردم با کم آبی گره خورده. ما کشور کم آبی هستیم اما جنگ با طبیعت رو دوست نداریم. مدلمون میخواد که مردم ما برای آگاهی بیشتر نسبت به محیط اطرافشون برگردن به دانش بومیشون، دانشی که قنات رو داشت، دانشی رو که به هیچ وجه نمیپذیره که بعد از قنات این همه چاه حفر کردیم و متاسفانه به جنگ با طبیعت رفتیم. الان هم کاملا امیدوارانه، حداقل من و همکارانم جز به دست آدم های کاملا امیدواریم، نه این که بگیم امیدواری بدون اراده یا امیدواری بدون برنامه ریزی. امیدواری با برنامه ریزی تنها در گروه مدیریت جامعه همه مؤلفه هاییست که با برنامه های طبیعت محور همراه باشه. امیدواریم این اتفاق بیفته.
امیدواریم. از شما خیلی ممنونم. سپاس که همراه بودید با استودیو 8. دکتر حمید نوری، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را، هر عصر شانه می زنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را. از من بپرس خوبی حالت را، دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را. از غم اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از خام اگر کتاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است. از قام اگر که تلخ شود کامم، حتی شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از خام اگر کتاب شبت کامم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر
هفته و 49 دقیقه این استودیو 8 رادیو نمایشی که میشنوید و برنامه امروز ما اختصاص پیدا کرده به شرایط زیست محیطی کشورمون، منابع طبیعی، وضعیت خشکسالی و آتش سوزی هایی که اخیراً تجربه کردیم. خب همه ما رو هوشیارتر میکنه نسبت به وضع موجود. آلودگی هوا هم که دیگه نگم براتون، همین الانم هم داشتم مطالعه میکردم، هواشناسی هشدار نارنجی برای 5 کلان شهر کشور صادر کرده و اعلام کرده که آلودگی هوا در چند کلان شهر طی روزهای آینده تشدید میشه و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق میتونه به سطح خطرناک برسه. بر اساس هشدار سازمان هواشناسی غلظت آلاینده از یک شنبه یعنی فردا در تبریز، از دوشنبه در تهران، کرج، اصفهان و مشهد و سه شنبه دوباره در مشهد افزایش پیدا میکنه و وضعیت هوا برای همه گروه های سنی در حد ناسالم پیش بینی شده که حالا امیدوارم بگذره دیگه، یعنی به خیر بگذره این روزها. فقط خواهش میکنم اگر مجبوری تردد کنید در سطح شهر، این ماسک های فیلتردار رو فراموش نکنید. جدا از این، آنفولانزا هم شایع شده، این رو هم خیلی دقت بکنین، به خصوص در مکان های عمومی وقتی که حاضر میشید حتما از ماسک استفاده کنید. ببخشید دیگه، باید هشدار بدیم، میدونم که تلخه ولی نمیشم راجبش حرف نزد، حرف بزنیم شاید حل بشه. موضوع هم هست که قابل تأمل به نظرم، اون هم نقشیه که فرهنگ و رسانه میتونه ایفا بکنه و هنر در حفظ منابع طبیعی، در حفاظت از محیط زیست. سینماگران محترم ما چقدر در این زمینه گام برداشتن، چقدر در بین سوژه هایی که انتخاب میکنن در آثار هنریشون به محیط زیست ایران توجه کردن، چقدر اونهایی که به دنبال جوایز بین المللی هستن گاهی وقتا هم به شدت سیاه نمایی میکنن برای اینکه جایزه ای رو نصیب خودشون کنن، به این موضوع مهم توجه کردن. نه صرفا از این بابت که بگیم ما اوضاعمون خیلی بده، از این بابت که آگاه کنیم مردم رو، آگاه کنیم مسئولان رو و مطالبه کنیم محیط زیست سالم رو به عنوان یک حق عمومی. دیگه آقا هوا چیه، نداشته باشیم نفس بکشیم که دیگه نمیشه که. الان واقعا داریم میریم به سمتی که سخت شده نفس کشیدن تو این هوا، خیلی سخت. ایرانی ترین آرزوی شما چیه؟ سامانه پیام کوتاه به شماره 3094، ببخشید 3075، اصلاح میکنم، سامانه پیام کوتاه به شماره 3075 در اختیار شماست و شماره تماس 33914142. آقای جیریایی از عراق نوشتن که آرزوی سلامتی برای کل ملت ایران دارم. متشکرم از شما. و البته آرزوی آزادی فرزندشون که نمیدونم حالا به چه دلیلی در زندان هستن، امیدوارم مشکلشون هرچه سریعتر حل بشه. سعید تقوایی از اصفهان نوشته ایرانی سالم و پاک آرزوی منه. و در مورد هواپیما و گوش دادن رادیو فکر میکنم امکان پذیره. بله دیگه، چون اینترنت دسترسی دارن دوستان، میتونن از طریق ایران صدا.ir به رادیو هم دسترسی داشته باشن. بله بشنوید، تو هواپیما ما رو بشنوید اگه اینترنت داشتید. ما محمد سعیدی هم نوشته که خواسته قلبی من ایرانی بدون فقره. اینم خواسته قلبی همه ماست. اما آیا میشه با این وضعیتی که بازارها دارن طی میکنن؟ چه خبره امروز در بازار طلا؟ به خصوص حالا اونس جهانی، نرخ جهانی طلا هم افزایش پیدا کرد و بازار ما هم اون تازه افزایش پیدا نمی‌کرد، افزایشی بود. الان که دیگه با هم دیگه همسو هم شدن و طلای 18 عیار یه رکورد عجیب غریب بگم 11,800,000 تومان هر گرم طلای 18 عیار. دیروز فکر کنم 11,500 بود، 300,000 تومان تقریبا امروز بیشتر از 300,000 تومان افزایش قیمت داشته. سکم که همینطور رکورد زده، الان 122,000,000 تومان 120 تومان رو رد کرد. یه مقاومتی بود که خیلی ها فکر میکردن رد نمی کنه. دولار هم که بالای 115,000 تومانه و مسئولان هم که میدونن لابد دیگه. آره میدونن، در جریان. هفته و 56 دقیقه و حالا میرسیم به بخش فیلم ترانه که امروز اختصاص داره به نظر خیلی ها بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران و به نظر خیلی های بیشتری بهترین فیلم ناصر تقوایی، استاد ناصر تقوایی. افسوس که در میان ما نیستن، افسوس که سالها به نوعی در میان ما نبودن، چون انتخابشون کار نکردن بود و حالا هم که ترکمون کردن و به دنیای دیگر رفتن. روحشون شاد، یادشون گرامی. بشنویم بخشو.
این ناخدایی که میگفتی یادته؟
ناخدای ما؟
همونی که گفتی جنسش لو رفته. کجا هست؟
هیجا، همیجا. چی کار داری با او؟
میخوام ببینمش.
ماجد دست انداخته رو سیگار، هرچی بره توی کار با او طرفه.
نتوان گفت که این قافل وای ماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رقی نیست که از خاطر اشنا تونی، سفر همراه تاری به جا میماند.
چه بلایی سر این شهر اومده؟ زلزله؟
زلزله یه جور خرابی میتونه بار بیاره؟
پس چی شده؟
خونه به آدمی آباد میمونه، خرابه به جن. آدمی زاد جلایی وطن کرده که یه جور شده ایجا.
ایجا هیچ با غریبه کار نمیکنه. میترسن. ترس؟ ترس از چی؟ اگه اینجا موندگار شدی خودت میفهمی کم کم.
لنج مال خودته؟
نه، مال کیه؟ خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف. چه میخوای بار بزنی؟ بار با بار مگه فرقی داره؟ ما جنس حرام بار نمیزنم. مگه جنس حلال و حرام داره؟ تو مگه نمسلمونی؟
دانه و دان در این با فراوانم با مرد دل سیر زهر دام رها سی و فر و افسانه ی آمدن بود.
دوبی.